هزار و شمان باشیم. الان که من نگاه کردم
تقریبا اجماع رو مثلا بحث کردیم قرآن در همون حد راجع به طبق که بحث
یکی از مواردی است که تحقیقات بسیار جالبی در این بحث انجام گرفته، شاید مثلا حدود 10 بحث ذکر شده برای اینکه اخذ اجرت بر واجبات نمی‌شود. یک به یک اینا رو ان شاءالله بحث می‌کنیم در مکاتب محرم سال آینده ان شاءالله. ولی ذات اون وارد نمی‌شیم.
یک
بحث
هم داره که اخذ اجرت از منظر روایات خاصه ما در باب تعلیم قرآن اونجا بحث کردیم، ظاهرا از در باب تعلیم قرآن بوده دیگه، این اونجا بحث کردیم
و اینجا یه خود از منظر عام‌تر روایاتش رو میبینیم و ببینیم چی هست. من همونطور که در بحث قرآن گفتیم اینجا هم عرض بکنم، روایات متعدد اینجا وارد شده ولی هیچ کدومش معتبر نیست که این روایات چند بیان داره. از منظر روایات خاصه این روایات چند بیان داره. در بعضی از روایات همون عهد الاجله آمده، بعضی روایات که ما این روایات رو از اینجا میخونم، البته تو کافی و تو منابع اصلی هم دیدم. حالا ما اخیراً دیگه گاهی به این نرم افزاران رو مراجعه میکنیم دیگه و میبینیم هم چقدر راحته واقعا، خود نیست شما میبینید از چقدر که این روایات، بعضی روایات به همین عنوان عقد اجرت و اینها، چند تا از این روایاتی که از این بابه عرض میکنم، این کتاب علم و حکمت صفحه 328 از شاید که صفحه 328 کتاب علم و حکمت، آدرس های اصلیش هم اینجا آمده که باید به اون رو مراجعه کرد دیگه. روایت اول این باب حدیث 1334، مکتوبون از پیغمبر اکرمه که مکتوبون فی کتاب الاول یبن آدم علم مجانن کما علمت مجانن. این یعنی اجر نگیر، عدم الاخذ مجانی گرفتن. این که میگه اجر نگیر خودش بعدیش مطلق مثل همین روایت اول این ما که داره 34 روایت دوم اینه که از قرار الحکم نقش شده که سند باز نداره دیگه. اون روایت اول هم سند معتبری نداره، در فردوس نقش شده از ابن مسعود، کنز العمال هم همینطور و اینا سند معتبری از دید ما نداره. روایت بعدی هم از قرار الحکمه که مرفوعه هست دیگه، مرسل مرفوعه هست، معلوم نیست سندش چیه. حضرت فرمودن لا یکون العالم، عالمن حتی اینکه چند چیز برای ذکر میکنه از جمله لا یأخذ علی علمه شیئا من حطام الدنیا، برای علمش چیزی از حطام دنیا نگیره. از شرط که از این روایت بعدیش هم اینه که من از شرط که کتم علما احدا و اخذ علیه اجرا فلا ينفعه ابدا، اینم باز از حلیت الاولیات که سند نداره و این تعبیر داره. روایت چهارمش هم باز روایت بی سندی داره که حضرت عیسی فرمود لا تأخذوا من تعلمون من الاجر الا مثل الذي اعطيتموني، چیزی از کسی نگیرید مگر همان اندازه که به من چیزی دادید، کسی بهشون چیزی نداده بوده. این روایاته که بعضی از اینها مطلق، یعنی مطلق علم رو میگیره، بعضیش هم علم دینی رو اعدادی رو میگیره. حالا اون مطلقات هم ممکنه بگیره اصطلاف به همین داره. بعد طرف دیگه این روایات بعدش از طرف که بعضی از این روایات امر و نهی داره، حالا اگر سند معتبر بود اونها هم میبره بود این گونه ها میترسیم، بعدش هم بیان مثال و مفاسده که حکمتهایی رو ذکر کرده که از اون دیگه سند هم اگر داشت بیشتر از همون کراهت و نفاق در نمی اومد. این چهار روایت در اینجاست که هیچ کدوم سند نداره. صفحه 328 بود. بله، در صفحه 401 هم 401 و 402 هم باز روایاتی داره که روایت اول این باب اینه که سند باز نداره، از کتاب ربیع الابرار از پیغمبر نقل شده که فرمودن ان الله یحب العبد یتخذ المهنه یستغنی بها عن الله، خدا دوست می‌داره که کسی بره شغل انتخاب بکنه و یبغض العبد یتعلم العلم یتخذه مهنته، بنده‌ای که علم را شغل خودش قرار میده و مبنای درآمد خودش قرار میده، این رو خدا دوست نداره. که اینم از شاید که حالا ممکنه بگیم مطلقه، ممکنه بگیم انصراف داره، و در هر حال چه هست این مبغوضیت اعم از حرمته، اگرم سند داشت بیشتر از کراهت نمیرسه. روایت که دیگه روایت بعدیش هم اینطوره که فتل و دنیا به هاده الحرف، میگه به این حرفه های عرفی و متعارف دنیا را بخواییم، ولا تطلبوها به دین تا این دین لی وحدی خالصا، و از شبت که با این اینا را حرفه قرار ندهی، که این البته در علوم دینی اینم از این روایاتی که حالا در اینجا قرار داد. و روایت دیگه که به این شکل چه آمده صفحه 422 اینجا از شاید که داره که این روایت در تهذیب و اینها هم آمده، آدرس تهذیبش هم اینجا داده. الامام صادق فرمود المعلم لا يعلم بالاجر و يقبل الهديه اذا اهدي اليه، نباید اجر بگیره در مقابل تعلیم خودش. که این هم سندش ضعیفه، دیشبی که دیدم در همون جلد تهذیب سند ضعیفه، بعد میبینید که چی میشه. و روایت بعدی این هم باز این داره که از امام صادق، اون روایت 1841 بود، این روایت 1842، من احتاج الناس الهی لیفقه هم فی دینه هم فیسعنه هم الاجره کان حقیقا علالله ان یدخله هم نار جهنم. این البته بیشتر خود اخصه، برای اینکه در جایی که نه اونم برای من احتاج الناس الهی لیفقه هم فی دینه هم کان حقیقا، این ظهور در حرمت داره، اختصاص به امور دینی هم داره که ملاحظه میکنی. و روایت 1844 یک با یه فاصله ای باز داره که این روایت هم در کافی و تهذیب و استبصار و فقیه آمده. از شبت که نه این روایت بمونه، لا روایت بعد از اون روایت حسان معلمه که اون هم در کافی اون آمده سند نداره. سل تو عباد بلان تعلیم فرمودن لا تأخذ علی تعلیم اجرا، اگر این اطلاق بگیریم. ولی ممکن هم هست که این محدود فقط قرآن باشه، چون بعد میگه از شعر و رسائل چطور از آن همود اشکالی نداره، که شاید قرینه بشه برای این که محدود مطلق تعلیم نیست، تعلیم قرآنه. این یک گروه از روایاته که روایاتیه که تعبیر اجر و اجرت و امثال اینها در آن درش آمده. یک گروهی که تعبیر اجر و امثال اینها آمده، یک گروهی دیگه هم روایات داریم که تعبیر مستعکل به علمه آمده. مستعکل به علمه آمده، کسی که با علم خودش بخواد از طریق علم خودش درآمدی کسب بکنه. اینم یک تعبیریه که در بعضی روایات آمده که از شاد که برای مستعکل بله در همین صفحه 422 حدیث 1843 در اومده که حمزه بن حمزان نقل میکنه این روایت از معانی الاخبار، شب دیدم با سندش ضعیفه، داره که من استعکل به علمه افتقر، کسی که با علم خودش بخواد چیزی به دست بیاره این فقیر خواهد شد. اینم این روایته. و روایاتی هم داریم که از شبت که طلب دین، طلب دنیا به دین، طلب دنیا به دین، این هم تعبیر دیگری داریم که آمده. طلب دنیا به دین هم در بعضی روایات از جمله صفحه 402 روایت 1723 داره که ویلون لمن طلب به دین از دنیا ویلون لمن، این روایت هم سند نداره، سند معتبری نداره. و روایت بعدیش داره که قل للذین یتفقهون لغیر الدین و یتعلمون لغیر العمل و یطلبون الدنیا به عمل الاخره. و روایت بعدیش داره که ان اخوف ما اخاف علیکم اذا تفقه لغیر الدین و تعلم لغیر العمل و طلبت الدنیا به عمل الاخره. یا روایت آخر همین باب داره که من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخره نصیب، که طلب دنیا به دین گفته میشه. این روایات چندگانه است که به این تعابیر در اینجا آمده و همش البته ضعیفه، هیچ کدام سند معتبر نداره. در بله دو تا روایت در اینجا داره که ممکن حالا بر فرض اینکه روایات معتبر بود، ممکن بود این دو تا روایت بگیم که به نحوی تفسیر میکنه روایات دیگه را. یکی روایت این چند دست روایاته که ظهوری حالا بعضی در کراهت بعضی در حرمت داره و مطلق هم هست، ولی حالا در غیر علوم دینیش بعیده که بشه خیلی چه کرد، ولی در علوم دینی ظهور داره که اشکال داره. منتها بر فرض اینکه این روایات درست بود، دو تا روایت ما داریم که نوعی تفسیر کننده این روایاته. اون دو روایت، یکی روایت 1843 400 صفحه 422 حدیث 1843 روایت حضرت ابن حمرانه که بعد از اینکه میفرماد من استعکل به اسمه افتقر فقلت جعلت فداك ان في شیعتك و مواليك قوما يتحملون علومكم و يبثونها في شیعتكم فلا يعدمون على ذلك منهم البر و الصله و الاكرام. ایده ای هستن که علوم شما رو میگیرن بعدم پخشش میکنن و مردم هم به اونهای سله و عدسبت که اکرام و تعارفی به اونها دارن چیزایی رو بهشون هدیه میدن. حضرت میفرماد که لیسه اولائی که به مستعکلین، تا اینجا اگه باشه میگیم خب مطابق قاعده هست، یعنی میگیم کسبشون حرامه، اجر گرفتن حرامه، ولی هدیه بهشون بده مانعی نداره. ولی جمله بعد از اینم بالاتر میره، فرماد که انما المستعکل به علمه، اصلا مستعکل اینه، الذی یفتی به غیر علم ولا هدا من الله عز و جل لیبطل به الحقوق تمعا فی حطام الدنیا. اصلا میگه مستعکل به علم دیگه بحثی نیست که اجرت بگیره و پولی بگیره و اینها، نه، مستعکل به علم اینه کسیست که دینشو به دنیا میفروشه، یعنی علمش رو در خدمت یک چیز حرام و ابطال حقوق قرار میده. این مستعکل به علمه، یعنی میره اجیر دربارها میشه، آدمهای چنین و چنان میشه برای اینکه علم رو در خدمت باطل قرار بده. این میگه حضرت مقصود اینه. عرض شد که روایت 1844 روایت بعدیش هم اینطوریست، اونم سند نداره، البته سند ضعیفه. فضل ابن عبی قلنه نرد میکنه در کافیون هم آمده که میگه که قلت لعبی عبدالله هاولا یقولون ان کسب المعلم سهتون، این سنی ها میگن که کسب معلم سهته. حضرت فرمود کذب و اعدا الله، این دروغ اشتباه میگن، انما اراد و الله یعلم القرآن، این نتیجه کارون هایی میشه که قرآن دیگه کسی تعلیم نده. این حالا یه مطلق معلمه، میگه نتیجهش در قرآن هم دائم میشه، یا این که اصلا مقصود معلم قرآنه. لو ان المعلم اعطاه رجل دیت ولدهی لکان المعلم مباح، اگر دیه بچهش رو بده برای اینکه او قرآن یاد بگیره، علم یاد بگیره، این مباح و مانعی نداره، که از این فرمان اشکالی نداره. اینم روایاتی که اینجوری هست که اگر این روایات، نه اون روایاتی که منع میکنه حالا یا در حد کراهت یا حرمت، نه این روایاتی که آمده تفسیر کرده، هیچ کدوم معتبر نیست. ولی اگر معتبر بود، اون وقت عرض شد که با توجه به این دو روایت صریح در اینه که میتونه اجر بگیره، در قرآن که میتونه بگیره، معلومه در جای دیگه هم میتونه بگیره، یکیش هم که مطلقه، اون وقت همه اونها حمل میشد بر اجر گرفتن در باطل، یا اینکه حمل بر کراهت میشد، یکی از این دو حمل داشتیم. پس اگر روایات معتبر بود، ما میگفتیم که این روایات در واقع به دو طایفه تقسیم میکردیم روایات رو، یکی طایفه ای که یعنی یک گروهی که این چند تعبیر داشت، اینا میشد طایفه اولا که مرد داشت اونی که حرام است این است که دنیا را با دین طلب بود، یعنی دین را منحرف بکنه، علم دین را در خدمت انحراف قرار بده، خب این حرام معلومه. خب پول بگیره برای این، خب معلومه اصلا شغل شغل حرامیه، کار کار حرامیه. و عرض شد که و سایر روایات هم که حالا میگه عجز نگیر، اونا که خیلی ظهورش دارن که نباید بگیره، همه باید کراحت میشود، یعنی کل روایات ناهیه اونیش که دلالت بر نهی تحریمی میکنه هم میشود بر اونجایی که علم را در خدمت دنیای باطل قرار بده، به حرفهای باطل بزنه برای خوش آمد دیگران، و اون بقیهش هم همراه کراهت میشد. اگر روایات درست بود اینجور دو طایفه میشد و جمع‌بندیه و جمع عرفی روایات این میشد، اما در مجموع این روایات درست نیست. البته بعید نیست با کثرت این روایات کسی یعنی به سادگیش نشه بشه کنار گذاشت. روایات متعدده. اگر این تعدد رو بپذیریم و بحث سندی رو اغماز بکنیم، اون وقت نتیجه و جمع‌بندی این میشه که پول گرفتن برای علم و دانش به عنوان اجر و مزد معامله روی علم و دانش کراهت است. خب مطلب مهم چیم از تربیتی دیگه، یعنی ارزش علم و دانش فراتر از اینه که بیا روش چونکه بندازید و بگید که اینقدر پول بده و پول بده. یعنی اصلا این خود خیلی نگاه بلندیه. این نظیر همونه که در قضا هم داره دیگه، در قضا هم گاهی اینجور تعبیری داره. در واقع اسلام آمده برای بعضی از مشاغل مهم که از ارزش ویژه‌ای برخورداره، برای اونها قیمت و ارزش گذاری فوق مسائل مادی قرار داده، منتها در حد حرمت نیست که راحته، که بعید نیست که بگیم این مطلب از مجموعه روایات استفاده میشه. یکی اینه، این یک نکته که از این روایات استفاده میشه اگر سند را غمزه این بکنیم. نکته دوم هم اینه که بیاد کسی علم خود را ابزار برای باطل قرار بده، این هم این روایات دلالت بر حرمت میکنه. اگر هم نبود معلوم بود که این کار حرامه، این هم حکم دوم میشه که حرمتش درسته. و حکم سوم هم اینه که به طور کلی این که کسی بیاد از شود که تعلم و تعلیم را برای دنیا قرار بده، یعنی برای غیر خدا این کار را انجام بده، این اشکال داره. طبق اون که گفتیم، البته گفتیم اخلاص شرط نیست ولی ریا در اینها حرامه، اینم منطبق میشه بر همون احکامی که قبلا گفتیم. این سه تا حکمی که از این روایات استفاده میشه، کثرت این روایات هم طوریست که تقریبا میشه این سه تا حکم رو بشه اعتماد کرد. سه حکم اینجا بیان کردیم از مجموعه این روایات. و فلسفه تربیتی مهمی هم که این روایات داره این است که ارزش علم را از داد و ستد برده بالاتر، و همینطور ارزش علم را از این که در خدمت باطل قرار بگیره برده بالاتر، و همینطور ارزش علم را از این که کالایی بشه برای تأمین مطامع دنیایی و ریا و سلبه بر دیگران و باطل و امثال این بالاتر برده. این کم چیزی نیست واقعا، و این روایات هم مطابق با اون موازی کلی این و نمیشه از این روایات هم این نتیجه این روایات اینه که در مقام ارزش گذاری برای علم، ارزش گذاری علم را هم علم دینی ها هر دردن بشه، ولی این را ترکیم شده که علم دینی علم بدتر از کسب است. این یعنی را در حد کراحت بدتر از کسب. خب هدیه‌ای بهش بدن، حالا نه این که بره معامله بکنه روی علم و تعلیم و آگاهی و دانش، این بدتر از کسبه. شغل نیست، حرفه و مهنه نیست، به همین کراحت هم نه این که من از مادر مگر در اونجایی که حالا تعلیم چیزی واجب باشه یا مستحب باشه و کسی واجب باشه، مثلا و کسی بگه تعلیم بر واجبات نمیشه اجرت بگیری، که اونم کسی نمیگه، اون حالا بسیار خودشه، ولی الان قاعده کراهت داره الا ما مفتده این برواز خاصی که بسه من کافر بگیم علم بدتر از کسبه. و یکی این که علم بدتر از شبه که این که در خدمت باطل قرار بگیره، در خدمت باطل قرار بگیره، بیاد انحراف و زلال ایجاد بکنه. هم علم بالاتر از اینه، هم که این حکم تحریمیه. حالا این روایت هم میرسونه، ولی این روایت خود سند نداشت، فایده هم همینه دیگه. علم بالاتر از اینه که بیاد وسیله زلالت بشه، و طبق اون روایتی که میگفتیم عالم نباید با ظالم همکاری بکنه، اینم یه حکم قضایی، عالم هم بالاتر از اینه که در خدمت سلطان و حکومت جائر قرار بگیره. این ارزش گذاری علمه. و دیگر این که علم بلتر از این که در وسیلهی برای مطامع دنیایی قرار بگیره، مطامع دنیایی قرار بگیره، طلب دنیا بزید.
بعد باز اینجا روایاتش معتبر نبود، ولی جمعش شاد میشد بگیم معتبره. حتی اقلش اینه که معید به اون حکم سابق ماست که میگفتیم ریا نکن. ریای در علم دینی میگفتیم حرامه در تعلم و تعلیمش، منطقه اخلاص حالا لازم نیست ولی ریاش حرامه. ولی این به عنوان حکم غیر الزامی به طور کلی اصلا طلب دنیا به دین، یعنی بخونه که بره ملای شهرش بشه، بشه بده بشه رئیس جایی، مقامی پیدا بکنه، این کراهت شدیده داره. و اگر برای ریا باشه، علم دین را برای فخر فروشی و ریا باشه، که اون وقت حرمت هم داره. این روایت هم مؤید اون حکم میشه که سابق گفتیم. این یک منطق واقعا الهی و انسانی بزرگی. حالا در علم دینی به نحوی، حالا اینا بعدش اطلاق هم داره، ممکنه در غیر علم دینی هم الغای خصوصیتی بکنیم، تنقیحی بکنیم، یک درجه مرتبه ضعیفش هم در اونام هست. و خب این منطقه واقعا خیلی برجسته و فاخری است که ما از اسلام میتونیم اینجا استفاده بکنیم. این همون نگاه قدسی به علمه و نگاه به علمه که این نتیجه که من الان اینجا نوشتم در واقع یک نوع نگاه سیستماتیک و جنبندی نسبت به کل اون چیزیست که راجع به عالم گفته میشه، که هم علم یک جایگاه متعالی داره، هم عالم یک جایگاه معنوی مرتبه و مرتبه متعالی داره، و بیش از هر کسی خود عالم باید حریم و حرمت علمش رو حفظ بکنه تا دیگران، تا دیگران. این هم نکته‌ایست که خود عالم باید پاسدار حرمت علم و دانش خودش باشه و اون رو ابزاری برای شیطان خود درون یا شیطان بیرون و دیگران و شیاطین قرار نده. ما البته به طور کلی، ما به طور کلی میگیم اینا ظهور همش در همون انصرافش به علم دینی، مگر اینکه کسی بیاد به یکی الغای خصوصیتی مطمئن بشه، به یکی این نوع نگاه فقط مال علم دینی نیست، نسبت به از شبت که علوم دیگه هم مثلا الغای خصوصیت بکنه. همونطور که تو بحثای سابقا هم گفتیم، ما یک انصراف کلی در همه جا قائلیم، مگر اینکه قرینه‌ای باشه برای اینکه اون نام داره. اشکال دیگرش هم که داره آموزش، یعنی فرایند آموزش معرفت میشه، اونا رو در بر میگیره. قبلا هم صحبت کردیم که ممکنه معلم بگیم که مفهومش اینا رو میگیره و ممکنه بگیم که مفهومن هم اگر نمیگیره اون وقت انقال خصوصیت میشه و با انقال خصوصیت اونا هم را شامل میشه. این هم از این. و به این ترتیب تو این بحث هم دیگه حالا ما اینجور جنبندی انجام گرفت که سه تا حکم ازش استخراج میشه، منتها چون روایات ضعیفه به اینها فقط نمیشه توسل کرد، مگر اینکه بگیم بعد اینها نوعی استفاده داره و همون قاعده که قبلا گفتیم اجرا بکنیم، به خصوص که بعضی از اینها معید به بعضی از احکامی که قبلا گفتیم و ادله غیر از اینها داره. اینم از این مسئله دیگه در باب بله بله در باب عالم بله دو سه تا عنوان دیگه هم داریم که من این رو دیگه سریع عرض بکنم که دیگه تمامش بکنیم اگر بشه. یکم عنوان همون داره که اینجا مخالطت سلطان جائر، اینکه کسی در خدمت از شبت که سلطان جائری قرار بگیره، این از چیزاییست که به طور ویژه از آداب سلبیه و برای عالم بر عالم منع شده نسبت به عالم، از شبت که این روایاتش در اینجا آمده و بعضی هم البته در مثل کافی رو نمیدم روایات کتب معتبر دیگه هم آمده، از شاید که مثلا این صفحه 403 مخالطت و سلطان جاهل اذا رأیت العالم به ترتیب میخونیم اذا رأیت العالم یا خالط و سلطان مجالستا کثیره فعلم انه لسن، اگر دیدید زیاد با سلطان میشینه بدان که این دزده. و یا روایت بعدی اینه که ان الله یمقت العلماء اذا خالط العمراء، اینا از پیشکن سندش نیست. و روایت بعدی که از کافیون هاست و سند این رو من ندیدم و دیگه حالا باید در کافیون ها دید، اینه که الفقه ها اومد ها رسول مالا میت خلو دنیا یا لا لم یت خلو فی دنیا قیل یا رسول الله و ما دخولو هم فی دنیا قال اتباع السلطان فعضا فعلو ذالک فحضرو هم علا دینکو. روایت بعدی که از عامه نقش شده، این روایت سوم در کافیون هاست که سندش رو من ندیدم، این رو باید ببینیم. امنا و رسول علی عباد الله مالم یا خالط السلطان یعنی فی الظلم فعضا فعلو ذالک فقط خان الرسول. و روایت بعدی هم همینطوره. این روایات از شاید که زیاد و متعدد هم هست و شاید مثلا یکیش سندی داشته باشه احتمالا ولی بقیهش سند نداره، این روایات بعضیش مطلقه میگه مخالطه با سلطان نکنه، ولی بعضی دیگهش اینو مقید کرده، یعنی تفسیر میکنه، یعنی مخالطه با سلطان جائر و ظالم نه سلطان حق، مخالطه با اون رو معنی میکنه. و از شاید که و این که اون وقت این یک امر مکروه، این مخالطه با سلطان جائر چون روایاتش معتبر نیست و خیلی اینها، اگر مجموعا میشه ازش در صورتی که عنوان خاصی نباشه شاید در حد کراهت باشه، ولی اگر نه میره به سمت این که علمش رو در خدمت باطل قرار بده تعاون بر اسم کنه و امثال اینها طبعا میشه حرام میشه طبق قاعده اینه، یعنی از اینها یک کراهت بیرون میاد مخالطه با سلطان جاهه. اما با سلطان عادل به خصوص وقتی که اون هم خودش عالم باشه، اون وقت دیگه معلوم نیست که مشمول این روایات باشه. اینم اجمالا اینه. فقط یک روایتشو با سندش ببینیم معتبر هست یا نیست، بقیه‌اش دیگه دلالت ایناش در همین حده. این هم یه نکته ایست که در اینجا بود. در باب عرض شود که یک امر دیگه هم راجع به ریا هست که اینو در باب اخلاص ریا بحث کردیم دیگه، اینجا جدا چیزی نمیاد، راجع به ریاش گفتیم اشکال داره، اخلاصش واجب نیست ولی ریاش اشکال داره، این هم چطابق بحث کردیم. در باب حسد و حرص هم از عالم روایاتی آمده که روایاتش پیش کنم معتبر نیست و زیاد هم نیست، ولی اعتبار البته باش مساعده که بیشتر بحث حسد و اینها در عالم مطرحه. دو سه روایت نقل شده که روایاتش ظاهرا معتبر نیست، حالا اینو ببینید یک بررسی شما بکنید، چون حسد یه امر مهمیه در باب عالم، باید این روایت معتبری داره یا نداره. بله باید دید، چون بعضیش از کافی و خصال و تو محاسن نقش شده شاید سند هم داشته باشه. برحال حسد هم اینجوریست که در اینجا آمده، ریا و حسدش احتمالا درست باشه. و از شبه که یک سری چیزهای ریزتری هم مثل کثرت ذهن و اینها درش آمده که اون دیگه روایت معتبری نداره. دو من بودن مثلا یکی دو روایت داره، این جزئیاتیست که دیگه خیلی مهم نیست. خب به این ترتیب دیگه بحث از شبه که احکام و آداب و وظائف، یعنی در واقع ما بحث تعلیم و معلم، آداب و احکام و وظائف و اینهای عالم و معلم رو بحث کردیم دیگه کامل تقریبا، که پرونده این تا اینجا بحث میشه. احتمالاً حالا برای هفته بعد اونها بریم روی بحثایی که دیگه حالا خود متن اونها هم کمتر داره و باید بیشتر کار اجتهادی کرد و تفکر بیشتری میخواد، بریم به سمت اینکه این تعلیم نسبت وظیفه کیست، هم خانواده هم حکومت، اینها رو بررسی بکنیم که اینا وظایف کی. صلی الله علیه و بحث جدایی شش.